لكم وكيلا. أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنوركم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. بسم الله الرحمن الرحیم. در مکتب وحی
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو قرآن، با عرض سلام و ادب خدمت شما گرامیان، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شماییم و از سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی درباره تفسیر سوره مبارکه بقره بهره مند می‌شویم. با ما همراه باشید.
الهی متعالی رحم حالی، الهی متجلی رحم حمد لي يا إلهي غيرك مالي فأنا عبدك ربي وكل لي أرجو رضا
إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم.
همراهان گرامی، مرحوم آیت الله مهدوی کنی در ادامه تفسیر آیه ششم سوره مبارکه بقره به چند نکته مهم اشاره می کنند. نکته اول این که عده‌ای از مفسران در تفسیر این آیه گفتند الذین کفروا در این آیه شریفه مربوط به افراد خاصی است، مانند رؤسای یهود که با پیامبر اکرم صلوات الله علیه عناد داشتند و زیر بار اسلام نرفتند، یا مشرکانی که بت پرست بودند و با پیامبر سر جنگ داشتند و هیچگاه ایمان نیاوردند. اما این آیه مربوط به افراد زمان خاصی نیست، بلکه قرآن کریم می‌خواهد بگوید که کسانی که کفر ورزیدند اینها آمادگی برای پذیرش ایمان و حقیقت ندارند، به این دلیل که خداوند در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره مردم را به سه دسته متقین، کافرین و منافقین تقسیم کرده است. متقین کسانی هستند که کتاب برای آنها هادی است، یعنی کسانی که هدایت شامل آنها می شود. دسته دوم کافران هستند که در آیات ششم و هفتم سوره مبارکه بقره بیان شده و دسته سوم نیز منافقین هستند که 13 آیه از سوره مبارکه بقره درباره آنها نازل شده است. بنابراین آیات عام است و شامل همه متقین و همه کافران و همه منافقان در همه دوره‌ها و زمان‌ها می‌شود. و اما نکته دوم این که یک نوع شرک و کفر است که با ایمان جمع نمی شود، که این همان کفری است که در آیه ششم سوره مبارکه بقره به آن اشاره شده، یعنی انسان به حدی از کفر رسیده که همه درهای قلب خود را بسته و در قلبش برای پذیرش حقایق جایی باقی نمی ماند. لذا این کفر است که همراه با عناد است. عزیزان همراه، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان تفسیر آیه ششم سوره مبارکه بقره و معنای کفر در این آیه شریفه.
اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، صل علی محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. درباره این آیه کریمه قدری صحبت کردم. در این آیه خداوند می‌فرمایند که به تحقیق آنها که کافر شدند مساوی است بر آنها که تو آنها را انذار کنی یا نکنی، ایمان نمی‌آورند. در اینجا که می‌گوید ان الذین کفروا، آیا این اشاره است به یه عده افراد خاصی که در زمان رسول خدا بودند؟ که بعضی از مفسرین گفتند که این اشاره است به یه عده افراد خاص که اینها در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایستاده بودند و ایمان نمی آوردند و تا آخر هم ایمان نیاوردند. این عده خاص رو در این آیه بیان میکنه، و الا این نمیخواد بگوید که هر کس که کافر هست در هر زمانی که به صورت قضیه حقیقیه باشه، که هر کس که وجود پیدا بکنه در عالم بعدن هم در آینده هم باز کفر داشته باشه و مسلمان نباشه، بگیم این قضیه شامل حال و اونم لا یؤمنونه. نه، اینطور نیست. این مربوط به افراد خاصی است و قضیه قضیه خارجی است. و در اینجا در تفسیر نوشتن که یه عده‌ای گفتن مقصود از این الذین کفروا هم رؤساء الیهود المعاندون، اشاره است به رؤسای یهود که با پیغمبر اکرم عناد داشتن و زیر بار اسلام نرفتن و نمی رفتن. این رو ابن عباس نقل کرد. عده دیگه گفتن مقصود از این الذین کفروا عده از مشرکین هستن که اصلا بت‌پرست بودن، مثل ابی لهب، ابی جهل، ولید ابن مغیره و امثال اینها که با پیغمبر اکرم سر جنگ داشتن و تا آخر هم ایمان نیاوردند. و یه چنین بیاناتی بعضی ها کردن و اومدن استشهاد کردن به بعضی از آیات قرآن که خداوند نقل میکنه ازشون که اونها و قالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیه، اونا خودشون میگفتن که ما دلهامون پرده ای روش گرفته، ما در یک مخفیگاهی دلهامون قرار گرفته که دیگه جایی رو نمیبینه. اکنه جمع کنه و کن جای مستور و مخفی رو میگه، یعنی ما دلهامون در یه جایی قرار گرفته که مثل یه چایی که هیچ جا رو دیگه نمیبینه و مستور هست، یه چنین حالتی پیدا کرد. و یه چنین افرادی که در این حالت قرار گرفتن که حتی خودشون اقرار میکنن که قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه، از اون چی که ما را به سوی او دعوت میکنی ما آمادگی نداریم بپذیریم. و خداوند در حقیقت یک حالت تسلیتی به پیغمبر خواستن، روی این معنا به پیغمبر بدن که شما زیاد اصراری نداشته باش بر اینها، چون که در بعضی آیات دیگر هست که لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که به پیغمبر خطاب میکنه تو شاید جان خودتو داری از دست میدی به خاطر حسرت بر اینکه چرا اینا ایمان نمیارن. اینا کسانی هستن که دیگه دلهاشون آمادگی برای پذیرش حقایق رو نداره. خب این یک نظر هست که بگوییم این آیات، این آیه شریفه مربوط به افراد خاصی است، ولی بنده به نظرم میاد که اینطور نیست و این قضیه قضیه حقیقی است، مخصوص به افراد خاصی نیست، مخصوص به زمان خاصی هم نیست، که قرآن کریم میخواد بفرماید که کسانی که کفر ورزیدن چه در زمان پیغمبر چه بعد و چه بعد و چه بعد، کسانی که این حالت رو در خود دارند و حالت کفر رو در خود ایجاد کردن، اینها دیگه آمادگی برای پذیرش ایمان و حقیقت رو ندارند. دلیل بنده بر این که این قضیه حقیقی است تنها ادعا نیست. بنده میخوام اینطور توجیه کنم نظر خودم رو که در این سوره بقره در ابتدا خداوند مردم رو سه دسته کردن. در ابتدا میفرماید که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اینجا متقین رو بیان میکنن که کتاب برای اونها حادیست و هدایت کتاب برای اونها هدایت بالفعل، هدایت تنها هدایت ارائه طریق بالقوه نیست بلکه هدایتیست که مرحله نتیجه هم میرسه. دسته دوم کافرینند که در این آیه شروع میشه، در دوتا آیه است ان الذين كفروا و بعدم آیه بعدی است که ختم الله على قلوبهم. و دسته سوم منافقین هستند که 13 آیه از آیات سوره بقره در اینجا برای منافقین و صفات و حالات منافقین و موضع گیری های اونها در برابر اسلام و قرآن هست. وقتی که ما ببینیم اونجا متقین مقصود افراد خاصی نیست، اینجا که آیه می فهمد هدن للمتقین مقصود تنها ابوذر و سلمان و یا امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، اگر اونها هم در رأس متقین باشند و امام متقین باشند، ولی کلمه متقین یا مؤمنین منحصر به اونها نیست. و هیچ کس هم نگفته، یعنی هیچ مفسری نیومده بگه که هدن للمتقین مقصود یه عده افراد خاصی است که زمان پیغمبر اکرم بودن، تمام شد. و چنان که درباره منافقین هم این حرف نزدن، آیاتی که 13 آیه در این سوره برای منافقین هست اون هم باز عامه، گرچه در اون زمان هم عده‌ای بودن که این صفات رو داشتن، ولی به قول اصولیین مورد هیچگاه مخصص نیست. اگر آیه‌ای در مورد خاصی در شأن نزول خاصی داشته باشه، مفهومش این نیست که آیات مربوط به همون مورد خاصه. بنابراین وقتی که منافقین که اون طرف هم و مؤمنین و متقین این طرف، در این وسط هم کافرین قرار گرفته، این هم مربوط به همه کفار. و اصولا قرآن غیر از بعضی از آیاتش که صراحت داره مربوط به قضایای خاصی هست و یا افراد خاصی، نباید قرآن را که کتاب ابدی و آسمانی است ما بیاییم منحصر کنیم برای یه عده خاص و یک زمان خاص. این کتاب برای یک زمان نیست. اگر این الذین کفروا فقط در باره کفار مثل ابو لهب و یه عده از یهودی های زمان پیغمبر باشه، پس دیگه این آیه جنبه تاریخی پیدا میکنه. خب یعنی این قرآن این آیه رو به عنوان یک خبری نقل کرده از گذشته که یا از حال اون زمان که چنین بود، تمام شد دیگه، موضوعی دیگه برش باقی نمونه. حالا که دیگه ابو لهب مرد، بعد دیگه ما این الذین کفرو نداریم، یه چنین چیزی نمیشه نسبت به قرآن تصور کرد. و به نظر میاد که این آیات عامه و به صورت همون قضایای حقیقی است. این یه نکته. نکته دومی که عرض میکنم توضیح بیشتر بدم حرف اون هفته رو، عرض کردم که کفر چهره های مختلفی داره که در عبارت امام صادق علیه السلام در حدیث اصول کافی بود که الکفر علی خمسه اوجه، کفر پنج وجه داره. اگه بخوام تعبیر فارسی بکنیم بهتره که بگیم کفر پنج چهره داره، نگیم پنج قسمه، بگیم پنج چهره داره. یعنی مظاهر کفر و اون جایی که تجلی پیدا میکنه کفر در این پنج مورد، که یک موردش مورد انکار با عناد است نسبت به توحید و نبوت، که این کفر در مرز بین ایمان و کفر است. یعنی درجاتی اگر ما برای این کفر فرض بکنیم که هر یکی از این چهره ها در یه درجه از کفر نعمت هم یه نوع کفر نعمت های خدا رو ما کفران بکنیم، که تعبیر عربیش کفرانه، قرآن میفهمد که اینا به نعمت های خدا کفر ورزید. عرض شد کسی هم که نماز نخونه اونم کافر، حدیث داره که من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر. کسی که حجم عمدن نره و مستطیع باشه و ممکن باشه بره اونم کافر. و کسی که به طور کلی واجبات الهی رو ترک بکنه عمدن، این تعبیر کفر درباره شد. اینا همه درجات کفره، ولی این درجات وقتی برسه به درجه عالیش و درجه نهایی کفر، اونجاییست که دیگه با ایمان هیچ جمع نمیشه. بعضی از مراتب کفر و بعضی از چهره های کفر با ایمان جمع میشه، که ممکنه انسان هم مؤمن باشه و هم کافر باشه. مثل اینکه آدم مسلمان هست، اسلام رو قبول داره، ولی بعضی از واجبات رو عمدن زیر بارش نمیره، نماز نمیخونه، کاهل هست نسبت به نمازش. خب این منکر نیست، مسلمان هم هست، ولی به تعبیر اون حدیث کافر هم هست، ولی کافری است که با کفرش با ایمان جمع میشه. حتی گاهی شرک با ایمان جمع میشه. در آیه هست که ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. میفهمد اکثر این مردم ایمان به خدا نمی آورن الا اینکه مشرک هم هستن. خب این چطور میشه که ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون؟ هم ایمان دارن هم مشرک. از امام علیه السلام سوال کردن چطور میشه که یک کسی ایمان داره و ولی معذالک مشرکه. می فرماید که این شرک، شرک عملی است، شرک عبادتی است، نه شرک اعتقادی. یعنی کسانی هستند که خدا را قبول دارن، موحد هم هستن، ولی عبادتشون رو برای خدا برای غیر خدا انجام میدن، ریا میکنن. و یا این که با این که اعتقاد به خدا دارن و خدا را مسبب همه اسباب میدانن، خدا رازق است، خداست که شفا میده، خداست که چه میکنه و همه این وسائل و اسباب به دست خداست و آثار همه مؤثرهای عالم وجود و تمام علل از خواست خداست و از اثری است که خدا نهاده است در هر چیزی. این اعتقاد توحیدیه دیگه، که حتی آتش اگر میسوزانه به خاطر این است که خدا خواسته که بسوزاند، ولی یه روزم اگر بخواهد نمیسوزاند، چون که درباره حضرت ابراهیم بردن و سلاما شد که قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، که در حدیث داره اگر سلامن گفته نشده بود اونجا از سرما حضرت ابراهیم از بین می‌رفت، گرما که نبود سرما می‌شد. و اونجا سلامن اول فرمود یا نار کونی بردن، گفتیم بهش آتش سرد بشد، ولی بعدم و سلامن علی ابراهیم، طوری باش که برای ابراهیم منشأ سلامت باشه. خب این همون آتشی که طبیعتش سوختن و سوزانندگی است، ولی با اراده مسبب الاسباب و خداوند خالق اسباب اثرش ازش گرفته میشه. و تمام معجزات هم همینطوریه، تأثیری است فوق اثر علل طبیعی و مادی. خب در اینجا ما اگر کسی شفا را به دست طبیب بدانه فقط، خدا را فراموش بکنه، یا اینکه عبادت رو برای غیر خدا انجام بده و ریا بکنه، این اون شرکه. ولی این شرک از اون شرکایی نیست که انسان کافر بشه و بگن نجس است و خارج شده از اسلام است. بنابراین پس شرک هم با ایمان جمع میشه. اما یک نوع شرک هست و یک نوع کفر هست که دیگه با ایمان جمع نمیشه، اون شرک مطلقه. اون که دیگه هیچ ایمان درش نیست، اونجاییست که شرک مطلق باشه، که به تعبیر بنده کفر و شرکیست که در مرز میان ایمان و کفر هست. ما بالاخره وقتی که در بین دو تا سطح قرار میگیریم، یه خطی بین اینها هست، اون خط مرزه. ما بین کفر و ایمان هم یک مرزی داریم. در اون مرز که رسیدیم، اگر از ایمان خارج بشیم، از مرز ایمان خارج بشیم، دیگه افتادیم در مرز کفر. و این اون کفری است که ان الذین کفروا اشاره بهش شده. یه چنین کفری معناش اینه که یعنی انسان به حدی کفران کرده که تمام درهای دل خودش رو بسته و دیگه راه نفوذی بر قلبش برای پذیرش حقایق باقی نمونده. این کفر همون کفری است که دیگه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم میشه. و همون حرفی که من اون هفته گفتم، کفری که توأم با عناد باشه. تا مادامی که یک چنین حالتی در انسان باشه که با عناد باشه، مسلما انسان حقیقت رو نمی‌پذیره. حالا شما مثالشو در خودمون فرض کنید. اگر شما مباحثه میکنید در این مسئله علمی، اگر حالت عناد داشته باشید در برابر کلام طرف مقابلتون و از همون اول حرف رو که میشنوید با موضع گیری بشنوید، گوش بدید برای رد کردن، یه وقت انسان به تعبیر قرآن کلامی رو میشنوه برای اینکه انتخاب بکنه. میفرماد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، به بندگان من که حرفا رو میشنوند و بهترین اونا رو انتخاب میکنن بشارت بده. خب در اینجا پیداست اون کسی که کلام رو میشنوه برای اتباع و انتخابه، نه برای رد کردن و برای زیر پا گذاشتن حقیقت. اما یه موقع انسان در یک کلاسی میره یا در یک مجلس بحثی میشینه یا حرفی کسی رو گوش میده، از همون اول بناش برای رد کردن